سلام. سه پس از ظهر با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این برنامه میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی این کشور به این باور است که کلید صلح افغانستان به دست خود افغانستان است. در گذشته مقام های افغان میگفتند که کلید صلح افغانستان به دست پاکستان است. پس از خبرها در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. شاخه القاعده در شبه جزیره عرب مسئولیت حمله هفته گذشته بالای دفتر مجله تنزی شالی هبدو در فرانسه را به دوش گرفته است. قرار است وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و ایران در مورد مذاکرات بالای برنامه هسته‌ای تهران امروز صحبت کنند. پیش از تفصیل اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان، خبرهای تازه افغانستان را از فرشتن ندا بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان نقش چین را در انجام مذاکرات صلح این کشور با طالبان مسلح مفید می‌خواند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح تقاضای بنیادیش بوده و اگر در راه برقراری صلح سرش هم برود آن را فدا می‌کند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان نقش چین را در انجام مذاکرات صلح این کشور با طالبان مسلح مفید می‌خواند. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان از تلاش‌های صلح که از سوی هر کشور انجام شود استقبال می‌کند.
هر آن کشوری که بتواند افغانستان در این پروسه صلح حمایت کنه و کمک کنه از او استقبال خواهد کرد.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در یک نشست خبری گفت کشورش آماده میانجیگری برای انجام گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح تقاضای بنیادیش بوده و اگر در راه برقراری صلح سرش هم برود آن را فدا میکند. اما آقای غنی تاکید کرده است که صلح باید پایدار باشد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی این سخنان را در سفر دو روزه‌اش به امارات متحده عربی در دیدار با افغانهای مقیم آن کشور بیان کرده است. آقای غنی همچنان وحدت، اتفاق و اراده ملی را کلید حل مشکلات در افغانستان دانسته است. شماری از اعضای ولیسی جرگه افغانستان میگویند که برخی از کاندید وزرا به خاطر گرفتن رأی اعتماد از این جرگه کمپاین ها را آغاز کردند. آنها روز چهارشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند که از سوی برخی کاندید وزرا برای رأی دادن برای آنها تلفن نیز شده است. در همین حال عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه میگوید بر اساس قانون آنها صلاحیت دارند تا برای کاندید وزرایی که توانایی و برنامه های مشخص و درست ندارند رأی ندهند.
با توجه به مسئولیت ایمانی و وجدانی که در برابر ملت افغانستان ما و شما داریم، ما و شما تصمیم خود را به وقت زمانش خواد گرفتیم، رسالت خود را خواد ادا کردیم.
این در حال است که روز دوشنبه 25 نامزد وزیر و نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک معرفی شدند. جنازه عزیزالله لودین رئیس پیشین اداره مبارزه با فساد اداری و کمیسیون مستقل انتخابات امروز از امریکا به کابل انتقال گردید. حمیدالله فاروقی یکی از نزدیکان مرحوم لودین امروز به رادیو آزادی گفت جنازه عزیزالله لودین فردا در مسجد عیدگاه شهر کابل ادا و در ولایت هرات به خاک سپرده می شود. عزیزالله لودین چند روز قبل به علت بیماری قلبی در یکی از شفاخانه های امریکا درگذشت. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان می شنوید.
با سلام و روز بخیر. شاخه القاعده در شبه جزیره عرب که در یمن متمرکز است مسئولیت حمله هفته گذشته بالای دفتر مجله تنزی چارلی هبدو در فرانسه را به دوش گرفته است. در هفتم ماه جنوری مردان مسلح بالای دفتر این مجله حمله کردند و تقریبا همه اعضای بورد ادیتوریال مجله را کشتند. این حمله آغاز خشونت های سه روزه بود که در مجموع 17 کشته به جا گذاشت و در نهایت حمله کننده ها نیز توسط نیروهای امنیتی فرانسه کشته شدند. نصر الارانسی یک قماندان ارشد شاخه القاعده در شبه جزیره عرب در یک ویدیوی تصویری گفته است که حمله کننده ها موظف شده بودند تا در پاسخ به نشر کاریکاتورهای حضرت محمد پیامبر اسلام این حمله را انجام دهند. این مجله در گذشته نیز به تکرار به خاطر نشر این گونه کاریکاتورها تهدید شده بود. یک عضو کنگره ایالات متحده آمریکا از آذربایجان خواسته است که خدیجه اسماعیلوا خبرنگاری را که زندانی است از بند رها کند. دانا رورا بکر نماینده جمهوری‌خواه ایالت کالیفرنیا گفته است که بازداشت ماه گذشته اسماعیلوا و یورش نیروهای امنیتی آذری بر دفتر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد بخشی از سلسله فعالیت‌های حکومت آذربایجان به خاطر وضع محدودیت بالای رسانه‌ها است. رورا بکر رئیس کمیته فرعی مجلس نماینده‌های آمریکا در امور اروپا، آسیا و تهدیدهای نوظهور است. او در اعلامیه گفته است که رهایی اسماعیلوا گامی به مسیر درست خواهد بود و نیت مثبت آذربایجان را نمایان خواهد ساخت. مقام‌های آذری دستور دادند که خدیجه اسماعیلوا خبرنگار تحقیقی و همکار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد برای دو ماه بدون محاکمه در زندان بماند. او در پنجم ماه دسامبر بازداشت شد. اسماعیلوا میگوید قضیه او انگیزه سیاسی دارد. دیگر مقام‌های آمریکایی نیز گفتند که از سرکوبی فعالان مدنی و رسانه‌ها توسط حکومت آذربایجان ناراحت شدند. شورشیان گروه دولت اسلامی یک تصویر ویدیویی را از جریان قتل دو مردی که ادعا می‌شود شهروندان روسیه اند نشر کرد، اما مسکو میگوید تا حال اطلاعاتی را در دست ندارد که نشان دهد این افراد روسی تبار بودند. در یک تصویر ویدیویی نشان داده می‌شود که یک پسر خردسال دو مرد را که ادعا می‌شود جاسوسان روسی بودند با ضرب گلوله می‌کشد. این دو نفر در این ویدیو به زبان روسی گفتند که به دستور اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه در گروه دولت اسلامی نفوذ کرده بودند. یکی از آنها گفته که شهروند قزاقستان است. سفارت روسیه در دمشق گفته است درباره این که دو فرد مقتول اتباع روسی مخصوصا کارمندان خدمات امنیتی خاص این کشور بوده اند یا خیر تحقیق می کند. اولگ ساموچکین سخنگوی سفارت روسیه در دمشق به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که تا به حال اطلاعات را در دست ندارد که نشان دهد کسی از این کشته شده ها شهروند روسی بوده است. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای تهران امروز صحبت کنند. این دیدار برنامه ریزی شده در ژنو چند روز پیش از برگزاری دور تازه مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهان در این شهر انجام می شود. ظریف گفته است که با استفاده از این دیدار با کری راه را برای سرعت بخشیدن به مذاکرات جستجو می کند. ملیشه‌های وابسته به حکومت در عراق یک حمله گروه شورشی دولت اسلامی را در چندین شهرک و ولایت صلاح الدین عقب زدند. این اقدام برای جلوگیری از نفوذ شورشیان به بغداد صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای عراق در حمایت از ملیشه‌های محلی توانستند تا شورشیان گروه دولت اسلامی را از مناطق سمرا، بلد و دولوعیه در ولایت صلاح الدین بیرون رانند. اما گفته می‌شود که درگیری‌ها در مناطق دورافتاده در نزدیک شاهراه موصل ادامه دارد. و رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خشونت‌های اخیر در اوکراین را پس از کشته شدن 11 نفر در شرق آن کشور محکوم کردند. بر اساس گزارش‌ها یک بس حامل غیر نظامیان در شرق اوکراین دیروز هدف یک حمله راکتی قرار گرفت. این بس از دونتسک حرکت کرده بود و در جریان راه هدف یک راکت جدایی طلبان حامی روسیه قرار گرفت. مسئول وزارت داخلی اوکراین در دونتسک میگوید شمار تلفات این رویداد پس از آن به 12 تن رسید که یک زن و یک مرد در نتیجه زخم هایی که برداشته بودند جان دادند. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
سی و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه کلید صلح افغانستان به دست کیست؟
حکومت جدید وحدت ملی به این باور است که کلید صلح در اختیارش در دست خود افغانستان است و این اختیار بر هیچ کس دیگر نخواهد داد.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. برخی از نامزد وزیران به خاطر گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه کمپاین می کنند. ادعای شماری از وکیلان است.
کمپاین ها جریان داره. اعمال دستیار یک وزیر زنگ می زنه که وکیل سیم شما را وزیر سیم بازور خود می پذیرم. ما مامور از و عسکر از و چی کاره؟
نقش آینده روسیه در افغانستان چه خواهد بود؟ این پرسش را در برنامه حقیقت چیست از سفیر روسیه در کابل پرسیده ایم.
ما در گذشته هم با دولت افغانستان همکاری کرده ایم و در آینده در سال 2015 نیز با آن ادامه خواهیم داد.
برنامه در جستجوی انصاف نیز در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشد.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی این کشور به این باور است که کلید صلح به دست خود افغانستان است. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی همچنان افزود هر کشوری که بتواند افغانستان را در مذاکرات صلح کمک کند از این اقدام استقبال می کند. در گذشته مقام های افغان می گفتند که کلید صلح افغانستان به دست پاکستان است. این در حال است که وزارت خارجه چین به تازگی گفته که آماده میانجیگری در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان است. بیشتر در این مورد در گزارش جمشید حبیبزاده بشنوید.
حکومت افغانستان نقش چین را با در نظر داشت رابط خوبش با پاکستان در مذاکرات صلح این کشور با طالبان مسلح سازنده و مفید می داند. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی این مطلب را پس از آن بر رادیو آزادی گفت که چین برای میانجیگری در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح ابراز آمادگی کرده است. آقای سالارزی همچنان گفت حکومت از هر کشوری که بتواند افغانستان را در پروسه صلح کمک و همکاری کند استقبال خواهد کرد.
حکومت جدید وحدت ملی به این باور است که کلید صلح در اختیارش در دست خود افغانستان است و این اختیار بر هیچ کس دیگر نخواهد داد، ولی هر آن کشوری که بتواند افغانستان را در این پروسه صلح حمایت کنه و کمک کنه از او استقبال خواهد کرد. و یک تاکید دیگه که براتون بکنم که ما در این مورد صحبت کمتر خود کردیم، عمل ما بیشتر خود.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه هفته جاری در یک نشست خبری گفت که کشورش آماده میانجیگری برای انجام گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح است. در این حال محمد علم ایزدیار معاون اول مشیران جرگی افغانستان به رادیو آزادی گفته است که چین می تواند با استفاده از نفوذش بر پاکستان طالبان را به میز مذاکره صلح با حکومت افغانستان حاضر کند. اما آقای ایزدیار تاکید دارد که هر اقدام به خاطر آورده نسل در افغانستان باید بی‌طرفانه و در انظار مردم انجام شود.
برای آوردن صلح و امنیت در افغانستان هر جانبی که بی‌طرفانه وارد عمل شود با مردم افغانستان استقبال میکنند. شرطش است که آجندای مذاکره و آجندای طرفین باید روشن باشد و مذاکرات پشت پرده نباشد، در انظار مردم افغانستان وجود داشته باشد.
آقای ایزدیار حکومت قبلی افغانستان را در کار تامین صلح و ثبات و انجام موافقانه گفتگوهای صلح به دلیل نداشتن یک اجندای روشن و واحد ناکام خواند. چین در حال از آمادگی برای میانجیگری در پروسه صلح افغانستان خبر داده که اخیراً گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا یک هیئت از گروه طالبان به ریاست قاری دین محمد حنیف وزیر پلان رژیم طالبان در ماه نوامبر سال 2014 میلادی از قطر به پاکستان رفته است. گزارش‌ها می‌رسانند که آقای حنیف سپس به منظور گفتگو درباره موقف طالبان در قبال پروسه صلح افغانستان به چین نیز سفر کرده است. در این حال شمار از مقامات رژیم طالبان همچون مذاکرات غیر مستقیم را برای تحقق صلح در افغانستان مؤثر می‌دانند. مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان در صحبت با رادیو آزادی نقش چین را در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهم می‌داند.
بعد از اینکه دولت افغانستان بی صبرانه پیمان با امریکایی ها امضا کردن، امکان از این تا حدی از بین برد که مذاکرات دفعه اول روبرو آغاز شود. ضرور است که از طریق غیر مستقیم صورت بگیره، یعنی منجی در اصل قبول شود، منجی افغانی همراهی کشورهای تسهیل کننده و کشورهای حمایت کننده. به شکی نیست که صلح اصل نیست، ولی ناممکنم نیست.
آقای متوکل همچنان گفت که حکومت وحدت ملی باید با یک دیدگاه و برنامه واحد در گفتگوهای صلح با طالبان مسلح وارد عمل شود. محمد اشرف غنی پس از آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور افغانستان همواره بر آوردن صلح پایدار در کشور تاکید کرده و نقش چین را در این عرصه مهم خوانده است. شماری از کارشناسان افغان هم میگویند که چین میتواند با استفاده از نفوذش بر پاکستان طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر کند. این کارشناسان همچنان میگویند که نیاز است تا حکومت افغانستان هم برای انجام موافقانه گفتگوهای صلح یک استراتژی واحد و مناسب را در پیش گیرد.
در بخش از گزارش جمشید حبیبزاده شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی این کشور به این باور است که کلید صلح به دست خود افغانستان است. در گذشته مقام‌های افغان گفته بودند که کلید صلح افغانستان به دست پاکستان است. از نظر شما کلید صلح افغانستان به دست کدام کشور است؟ افغانستان یا پاکستان؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم نظر داده می توانید و پیام هایتان را در فرصت های مناسب به خانش خواهیم گرفت.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی از نامزد وزیران به خاطر گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه از دو روز به این سو کمپاین را آغاز کردند. این را شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند، اما آنها تأکید کردند که به این نامزد وزرا به اساس اصل شایستگی و تخصص رأی خواهند داد، نه بر بنیاد روابط قومی، سمتی و زبانی. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که بررسی‌ها روی اسناد تحصیلی و داشتن تابعیت دوگانه نامزد وزیران در ولسی جرگه جریان دارد، برخی از اعضای این جرگه می‌گویند که شماره از این نامزدان برای کسب رأی اعتماد از قبل کمپاین‌ها را آغاز کردند. قدرت الله زکی نماینده مردم در ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت که برخی از نامزد وزیران با تماس تلفنی از او خواستند که برایشان رأی بدهد، اما آقای زکی مشخص نساخت که کدام نامزد وزیر این خواست را از وی مطرح کرده است.
کمپاین ها جریان داره، امال دستیار یک وزیر زنگ میزنه که وکیل سیم شما را وزیر سیم به حضور خود میپذیره. ما مامور از و عسکر از و چی کاره؟ ما خواهش و مهمیست مردانوار نمو شخصیت خود را رای مردم خود را حفظ کنین.
از سوی هم بیشتر وکلای مردم در ولسی جرگه ابراز نگرانی کردند که نزدیک به یک سوم از نامزد وزیران تابعیت دوگانه دارند و به گفته آنها این نامزد وزیران به اساس شایستگی نه بلکه به اساس روابط معرفی شدند. پیش از این اعضای ولسی جرگه در نشست‌های قبلیشان چندین بار تاکید کردند که به آن عده از نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه داشته باشند هرگز رأی نخواهند داد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز این نگرانی وکلا را به جا می‌خواند و می‌گوید اعضای این جرگه صلاحیت دارند که به نامزد وزیران رأی اعتماد و یا عدم اعتماد بدهند.
با توجه به مسئولیت ایمانی و وجدانی که در برابر ملت افغانستان ما و شما داریم، شایسته سالاری و عدالت بالاخره در قانون اساسی یک اصل است، این را در نظر گرفته حتما ما و شما تصمیم خود را به وقت زمانش خواب گرفتیم.
25 نامزد وزیر و رؤسای امنیت ملی و د افغانستان بانک به روز دوشنبه از سوی حکومت معرفی شدند. در این میان شمار از فعالان جامعه مدنی ولایت بلخ و نماینده های این ولایت در ولسی جرگه روز چهارشنبه با گرد همایی در مقابل ساختمان شورای ملی از ولسی جرگه خواستند که به نامزد وزرا تنها به اساس تخصص و توانایی کاری رأی بدهند. گلاله نورصافی وکیل مردم بلخ در ولسی جرگه و یکی از نمایندگان جامعه مدنی این ولایت،
که ما اسناد تحصیلی شان را ببینیم، برنامه های کاری شان را خودشان به زبان شان بگوین و بعد از اینکه مردم ولسی جرگه تصمیم میگیره که البته به اشخاص خوب و اشخاص لایق و اشخاص کارا رای میده، البته به حساب قومی نیست.
شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان نیز روز سه‌شنبه از ولسی جرگه خواستند که اسناد تحصیلی نامزد وزرا را با دقت کامل بررسی و با آنها رای بدهد. پیش از این مردم عام و برخی از آگاهان افغان نیز از ولسی جرگه خواستند که در هنگام دادن رأی به نامزد وزرا تجربه، توانایی کاری و موضوع تابعیت دوگانه آنها را در نظر بگیرد.
شنیدید که شماری از اعضای ولسی جرگه ادعا می کنند که برخی از نامزد وزیران به خاطر گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه از دو روز به این سو کمپاین ها را آغاز کردند. پس از انتظار طولانی مردم، ریاست جمهوری افغانستان نام های نامزد وزیران و نامزدان ریاست های امنیت ملی و در افغانستان بانک را دو روز پیش اعلام کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی هرچند چهره های نو معرفی شدند، اما اکثریت آنها به شکل با قدرتمندان سابق متعهد هستند. این گزارش را سید سمی عباس مرور کرده.
سیستم موجود در افغانستان نتوانست مانع عملی شدن تعهد رئیس جمهور اشرف غنی شود که گفته بود یک تیم اصلاح طلب و تکنوکرات را به قدرت می رساند. با اعلان کابینه نو آقای غنی نشان داد که به تعهدات خود پابند است و هیچ وزیر سابق و یا عضو پارلمان را در حکومت جا نداده است. اما انتخاب وی و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله باز هم نشان می دهد که قدرتمندان سابق کاملا از صحنه خارج نماندند. رئیس مرکز افغانستان در پوهنتون کابل عبدالوحید وفا می گوید نامها تغییر کردند ولی مسیر قدرت همان است. بخشی از اعضای کابینه افرادی هستند که به خانواده های بزرگ و یا گروه های سیاسی خاص منصوب می باشند. وزیر خارجه نو افغانستان را می توان به حیث بهترین مثال یادآوری کرد. صلاح الدین ربانی هرچند در مقامات مختلف در سابق کار کرده است، اما شهرت وی این است که فرزند برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان می باشد. به هر حال برعکس کابینه سابق که جنگ سالاران در آن عضویت داشتند، در کابینه نو چهره های جوان هم حضور دارند که ارتباط خانوادگی آنها معلوم نیست. به طور مثال وزرای صحت عامه، مخابرات و حج اوقاف. البته سه خانم هم در لیست کابینه شامل می باشند که وزارت‌های امور زنان، تحصیلات عالی و اطلاعات و فرهنگ را به دست آوردند. مشکل اساسی تعیین وزرای کلیدی بود، یعنی وزرای داخله، دفاع، مالیه و همچنان رئیس امنیت ملی. برای وزارت داخله رئیس اجرایی قبلا دو کاندید داشت، امرالله صالح و عارف سروری که هر دو سابق ریاست امنیت را به عهده داشتند. اما رئیس جمهور غنی با تعیین این افراد موافقت نکرد و عبدالله بالاخره شخصی دیگری را به این وزارت پیشنهاد کرد که شاید توازن کابینه را به نفع رئیس جمهور غنی تغییر بدهد، زیرا جنرال نورالحق قنومی از کندهار است که به این ترتیب رهبری تمام ارگانهای امنیتی افغانستان به دست یک قوم می رسد. به هر حال هرچند چهره های نو در این کابینه منبع امیدواری می باشد، اما چهره نو عدم تجربه را نیز نشان می دهد. کیت کلارک مسئول شبکه تحلیلگران افغانستان که یک مرکز مستقل تحقیقاتی می باشد در این مورد می گوید من کمی نگرانی دارم، زیرا بعضی اوقات سازش زمینه را فراهم می سازد که افراد ضعیف امور را به دست بگیرند. در چنین حالت بعضی اوقات شما برای عوض کاندیدهای قوی افراد سطح عام را معرفی می کنید. عبدالوحید وفا هم می گوید که بزرگترین مشکل فعلا این است که اکثریت اعضای کابینه نو هیچ نوع تجربه حکومتداری ندارد.
سید سمیع عباس گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 101.5 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. صدها تن از عالمان دینی افغانستان در یک نشست در کابل حمایتشان را از نیروهای امنیتی این کشور اعلام کردند. شرکت کننده های این نشست که امروز در خیمه لوی جرگه برگزار شد، از سپردن مسئولیت های کامل امنیتی به نیروهای افغان استقبال و بر حمایت از این نیروها تأکید کردند. ویدا برکی در این مورد از استدیوی کابل گزارش می داد.
به ادامه حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغان، صدها تن از علمای دینی این کشور نیز حمایتشان را از این نیروها اعلام کردند. صدها عالم دین روز چهارشنبه از ولایات مختلف افغانستان تی نشسته که زیر نام دفاع مستقلانه در خیمه لوی جرگه برگزار شده بود، حمایت از نیروهای امنیتی افغان را جزء از مسئولیت‌های همه افغان‌ها خواندند. این نشست به ابتکار شورای علمای دینی کابل راه اندازی شده بود. مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل گفت که در شرایط کنونی تمام مردم باید با یک صدا از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند.
این که نیروهای امنیتی ما فعلا در کدام حالت قرار دارند قابل تقدیر هستند. اگر ما و شما علما بتوانیم از این نیروها حمایت نماییم، تا 10 یا 15 سال آینده به همه جهانیان نشان خواهیم داد که افغانان همان قهرمانانی اند که 50 سال قبل بودند.
آقای حقانی میگوید که نیروهای امنیتی افغان در 13 سال گذشته در جهت دفاع از کشور شان قربانی های فراوانه را متحمل شدند و اکنون توانایی حفاظت از خاکشان را به گونه مستقل دارند. سخنرانان این نشست در صحبت هایشان روی حمایت از نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده گفتند که علمای دینی با درک مسئولیت های شرعیشان باید در راستای موفقیت هرچه بیشتر نظام حاکم تلاش نمایند. در این حال مولوی عطاءالله فیضانی یک عضو شورای علمای کابل میگوید که حکومت وحدت ملی باید از تمام علمای کشور حمایت نماید و برای ریشه‌کن ساختن فساد در کشور تلاش‌های جدی را انجام دهد.
علما ده مسئولیت لري چې امرین امنیت او یووالي
علما این مسئولیت را دارند تا امرین را به امنیت و اتحاد دعوت نمایند. امرین مسئولین و حاکمین دولت باید مردمان اهل باشند. اگر مردمان حل نباشند پس در آن صورت برای ما زیر زمین بودن بهتر خواهد بود. امنیت از مساجد و مدارس می آید. گوش دادن به صحبت های علما و استادان با استادان مدارس بخشی از مسئولیت های ماست.
علمای دینی در این نشست به هدف حمایت و تقدیر بیشتر از نیروهای امنیتی افغان برای سربازانی که در این نشست شرکت کرده بودند یک یک جلد قرآن کریم نیز هدیه کردند. جنرال محمد نصیب امین رئیس بخش عقیدتی وزارت دفاع افغانستان از حمایت عالمان دینی اظهار خرسندی کرد و گفت که با این کار روحیه آنان بیشتر تقویت می شود.
امروز علمای دینی به خاطر تامین امنیت و ثبات افغانستان و حمایت از دولت اسلامی افغانستان و حمایت از نیروهای امنیتیشان عملا استاد شدند و همایشی را جور کردند و پیام خود را رساندند و این 100% مؤثر است و ما امیدوار هستم که حمایت ادامه پیدا بکنه.
شماره از اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در یک اقدام نمادین به حمایت از نیروهای امنیتی افغان یونیفرم آنان را برتن کرده و از مردم خواستند تا از این نیروها حمایت کنند. تحلیلگران افغان نیز نقش علمای دین را در راستای حمایت از نیروهای امنیتی افغان و موفقیت پروسه صلح در افغانستان مؤثر و مفید می‌دانند. ویدو برکی رادیو آزادی کابل.
گزارش بود درباره حمایت عالمان دینی از نیروهای امنیتی افغانستان. آنها از سپردن مسئولیت تامین امنیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان استقبال کردند. در این حال یک سروی مؤسسه تحقیقاتی گالوب نشان می‌دهد که اکثر افغانها پیش بینی می‌کنند که وضعیت زندگیشان با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بدتر خواهد شد. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
حدود 4 نفر از هر 10 افغان به این باور است که با خروج قوای ناتو و آمریکایی از افغانستان وضعیتشان بدتر خواهد شد، در حالی که تعداد کمتر انتظار دارند وضعیت برایشان تغییر نکند و یک گروه کوچکتر به این باور است که حالات برایشان بهتر خواهد شد. بر اساس این گزارش 39% افغان‌ها به این باورند که وضعیتشان بدتر خواهد شد، 29% میگویند در این حالت خواهند ماند و 18% فکر میکنند وضعیتشان بهتر خواهد شد. امنیت و تهدید طالبان بزرگترین عامل ترس و اراز در میان افغان‌هاست. با افزایش حملات طالبان در سال 2014 این سال یکی از خشونت بارترین سالها برای مردم ملکی در افغانستان بود. بر اساس گزارش گالوب اینترنشنال، با وجود آن که تعداد زیاد افغانها حال نسبت به سال 2013 مثبت‌تر فکر می کنند، ولی انتظار دارند حالات بدتر گردد. حدود 46% افغانها به این باورند که با خروج قوای بین المللی از افغانستان حضور طالبان بیشتر خواهد شد، در حالی که 23% فکر می کنند این حضور کمتر می شود. حملات طالبان در سال 2014 در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافت، ولی ترس از قد علم نمودن دوباره این گروه در غرب افغانستان بیشتر است، جایی که 64% مردم فکر می کنند حضور طالبان بیشتر خواهد شد. نصف افغانهایی که در مناطق مرکزی این کشور به شمول کابل زندگی می کنند نیز به این باورند، ولی این نگرانی ها در جنوب و شرق افغانستان کمتر است. اما باشندگان این مناطق نیز فکر می کنند احتمالاً حضور طالبان افزایش خواهد یافت. گزارش گالوب اینترنشنال می نویسد افغانها شاید در مورد آیندهشان بعد از خروج قوای بین المللی خوشبین نباشند، ولی اعتمادشان به نیروهای امنیتی افغان زیاد است. روند روزافزون اعتماد به قوای افغان در سال 2014 متوقف شد، ولی با آن هم 71% افغانها به قوای افغان اعتماد دارند که این رقم بلندتر از هر وقت دیگر در چند سال گذشته است. بر اساس گزارش گالوب اینترنشنال، طالبان هنوز هم به حیث یک تهدید جدی برای اکثر افغان‌ها شناخته می شوند. با وجود آن که قرار است حدود 10,000 نیروی آمریکایی در افغانستان باقی بماند، اکثر افغان‌ها به این خواست رئیس جمهور غنی توافق دارند که هفته گذشته خواهان غور دوباره روی تقسیم اوقات خروج قوای آمریکایی از افغانستان شد. افغان ها مثل رئیس جمهور غنی با چشم سر می بینند که کارهای زیاد در کشورشان ناتمام مانده است و با آن که رسماً جنگ خاتمه یافته است، نزاع هنوز هم در کشورشان ادامه دارد.
3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا امید مرزبان نگاه دارد به فشرده خبرهای افغانستان و جهان. سپس فرشته ندا با خبرهای اقتصادی با شما خواهد بود.
حکومت افغانستان از نقش چین در تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان استقبال می‌کند. ادعا شده که شماری از نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه کمپاین می‌کنند. تعدادی از اعضای ولسی جرگه امروز گفتند شماری از کاندید وزیران در همین ارتباط با آنها در تماس شدند. شاخه القاعده در شبه جزیره عرب که در یمن متمرکز است، مسئولیت حمله هفته گذشته بالای دفتر مجله تنزی چارلی ابدو در فرانسه را به دوش گرفته است. یک عضو کانگرس ایالات متحده آمریکا از آذربایجان خواست است که خدیجه اسماعیلوا خبرنگار را که زندانی است از بند رها کند. شورشان گروه دولت اسلامی یک تصویر ویدیویی را از جریان قتل دو مرد که ادعا می شود شهروندان روسیه اند نشر کرد، اما مسکو می گوید تا حال اطلاعات را در دست ندارد که نشان دهد این افراد روسی تبار بودند. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد مذاکرات بالای برنامه هسته‌ای تهران امروز صحبت کنند. و ملیشه های وابسته به حکومت در عراق یک حمله گروه شورشی دولت اسلامی را در چندین شهرک ولایت صلاح الدین عقب زدند.
ولسی جرگه افغانستان میگوید در طرح بودجه عادی سال 1394 2.4% افزایش آمده است. اعضای کمیسیون مالی و بودجه این جرگه در نشست عمومی گفتند در این مورد با وزارت مالیه صحبت میکنند. امیر خان یار رئیس این کمیسیون میگوید 443 پروژه ناتکمیل سال 1393 در بودجه سال مالی جدید در نظر گرفته شده است. آقای یار همچنان گفت این کمیسیون به روز شنبه هفته آینده در این مورد بحث کرده و به روز سه‌شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه تایید یا رد خواهد شد. مقامات وزارت زراعت و مالداری میگویند که برای رشد زراعت کشور در 50,000 جریب زمین باغ‌های میوه را احداث کردند. خادم حسین مسئول بخش پروژه باغداری ملی وزارت زراعت امروز به رادیو آزادی گفت که این باغ‌ها در 23 ولایت کشور به هزینه 100 میلیون دلار کمک بانک جهانی احداث شده است. آقای حسین افزود که پروژه احداث باغ‌های میوه با کمک مالی بانک جهانی تا سال 2018 ادامه خواهند داد. او افزود که در این باغ‌ها درختان انگور، سیب، ناک، بادام سریده و برای نگهداری آن دهقین با تجربه گماشته می شوند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 85 پول، 1 یورو 68 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 570 افغانی.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. ملا داد خدا از فرا نوشته که اگر امارات متحده عرب بخواهد نقش مؤثر را در گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان ایفا کردن می تواند. شنونده دیگر به نام مهدی از هلمند می نویسد که امارات متحده عرب تأثیر خوب بالای پروسه صلح افغانستان داشته می تواند. عبیدالله نوشته حالا که گروه دولت اسلامی وارد ولسوالی کجکی شده، از مسئولان امنیتی می خواهیم که هرچه زودتر علیه این گروه عملیات کند. و شنونده که نامش را ننوشته می نویسد که زورمندان در ولایت غور خلاف قانون عمل میکنند، چرا دولت توجه نمیکند؟ اما این شنونده ما ننوشته که دقیقا چگونه خلاف ورزی توسط زورمندان در غور صورت میگیرد.
از پیام های که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم برای رادیو آزادی ارسال کرده تشکر. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
از مسائل گفتگوهای صلح و معرفی نامزد وزیران افغانستان که بگذاریم، بیاین در مورد گروه تندرو دولت اسلامی و فعالیت های گروه در عراق صحبت کنیم. این گروه 5 مرد را در شهر موصل عراق اعدام کرد. گفته شده همسران این مردان حجاب را رعایت نکرده بودند. بیشتر در این مورد در گزارش آرش همایون بشنوید.
جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا IS که کنترل برخی مناطق عراق و سوریه را به دست دارند، در منطقه الموتانا در شهر موصل 5 مرد عراقی را اعدام کردند. بر اساس گزارش رادیو سوا، این مردان به اتهام این که خانمهایشان حجاب امر شده توسط گروه تندرو اسلامی را مراعات نکردند، به تاریخ 12 جنوری در شهر موصل در معذر عام اعدام شدند. همچنان گزارش داده می شود که پلیس شرعی گروه تندرو دولت اسلامی که به نام حس و یاد می شود با افراز پوسته های کنترولی و ایجاد موانع در سرک های شهر موصل عراق و سایر مناطق تحت تسلط این گروه تندرو حجاب زنان را کنترل می کنند. در شهر رقه که پایتخت نامنهاد گروه تندرو دولت اسلامی یا IS محسوب می شود، نیز کنترل حجاب امر شده توسط این گروه به طور خیلی شدید آن جریان دارد. این در حال است که منابع خبری کردها گزارش می دهند که در شهر موصل عراق جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا IS تدابیر امنیتی را خیلی شدید ساخته، جوانان باشنده آن شهر را به طور جبری به خدمات امنیتی شهر گماشته و به خطوط مقدم جبهه جنگ اعزام می کنند. منبع خبری روداو کردها از قول یک منبعی که از افشای نامش خودداری کرده است گزارش می دهد که ده ها مرد مسلح در سرکهای موصل موترها و عابران را کنترل و تلاشی می کنند. یک مقام تعلیم و تربیه شهر موصل می گوید که جنگجویان مربوط به گروه تندرو دولت اسلامی یا IS برای جلب جبری شاگردان به صفوفشان به یک مکتب در آن شهر هجوم بردند. از تشدید سرکوب‌ها در شهر موصل در حال گزارش داده می‌شود که ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که روز سه‌شنبه 3 حمله هوایی تازه را بر مواضع جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا IS در مناطق مختلف شهر موصل انجام داده است. سایت اینترنتی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گزارش می‌دهد که این حملات هوایی یک قطعه تکتیکی، 2 سنگر مستحکم، 1 موضع ماشیندار ثقیل، 2 موضع آوان، 1 واسطه زرهدار و 1 تراکتور مخصوص کندنکاری را مورد هدف قرار داده است. این در حال است که گروه تندرو دولت اسلامی یا IS تلاش می کند تا از طریق تبلیغات وانمود سازد که وضعیت در شهر موصل عراق کاملا آرام بوده و زندگی در آن به طور عادی جریان دارد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. من ژکفر احمدی و همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت 2 برنامه داریم. اول در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را خواهید شنید.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه
اینجا باشنم، مالا دوست کنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را باز هم اختصاص دادیم به مشکل ببرک باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار که میگوید انوز هم زمینش را که اسوی کمال‌الدین مدیر امنیت آن ولایت غصب شده است به دست نیاورده است. ببرک و دو تن از اعضای خانواده‌شان به استودیوی رادیو آزادی آمده و ما تماسشان را با احمد ضیا عبدالزای سخنگوی مقام ولایت ننگرهار برقرار کردیم. نخست در قسمت مشکل خانواده ببرک از آقای عبدالزای پرسیدیم. سلام آقای عبدالزای، سه تن از باشنده های ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به استودیوی کابل ما آمدند و اینها ادعا دارند که شخصی به نام کمال‌الدین که مدیر امنیت ولایت ننگرهار است زمینایشان را غصب کرده و اینها میگن که محکمه هم بالای قضیهشان فیصله درست نکرده و اکنون به استر محکمه در کابل آمدند. اینها همچنان میگن که پیش از این هم یک فیصله استر محکمه را که فیصله محاکم استیناف ولایت ننگرهار و ولسوالی کامه را نقض کرده بود تا یک مکتوب به ننگرهار آوردند و اما مکتوب در آنجا درست تطبیق نشده. معلومات شما در این مورد چی است؟
من شخصا در مورد موضوع این برادر معلومات ندارم، اما چندی قبل یک موضوع حقوقی میان کمال‌الدین و باشندگان ولسوالی کامه موجود بود. اینها برای بار اول به مقام ولایت مراجعه کردند و بالاخره موضوعشان به حقوق راجع گردید و محاکم در مورد فیصله کرده است. حالا معلومات را که من دارم در میان کمال‌الدین و ببرک در همین نقطه یک مشکل حقوقی موجود است و این سلسلتاً به استر محکمه رفته است. شما میدانید که محاکم مطابق به قوانین در فیصله هایشان استقلالیت دارند. این موضوع به اجراءات ما مربوط نیست. اینها انتظار بکشند که استر محکمه فیصله کند و این طبیعی است که به خاطر تصدیق به قوه اجرایه می آید، ولی تا حال کدام فیصله استر محکمه به مقام ولایت نیامده است. اما اگر آمده باشد و این برادر فکر می کند که قوه اجرایه اجراءات نمی کند، ما از اینها می خواهیم که به مقام ولایت مراجعه کند. مقام ولایت در همچو مسائل همواره با مردم کمک کرده، علاوه بر این به اساس حکم قوانین قوه قضاییه تمام فیصله های خود را به خاطر تطبیق و ارگان های زیربط ارسال کرده و این پروسه به شکل عادی و نرمال ادامه دارد.
خب حالا ببرک میخواهد چیزی بگوید و عبدالزای صاحب شما در لین باشین و سخنان ببرک را هم بشنوین.
من به مقام ولایت حاضر شدم. مولایی صاحب لودین مستقیما خط داد بالای محکمه استیناف. در آن نوشت که شما به اساس دلایل و شواهد فیصله کنید. زمانی که خط را به رئیس محکمه استیناف بردم، در مقابل همه دوباره کاغذ را به طرفم پرتاب کرد و گفت: به والی چه ارتباط دارد؟ من میخواهم فیصله کنم. من گفتم: تو چی فیصله میکنی؟ اگر به اساس اسناد فیصله میکنی بیا در مخزن ثبت. 10 نفر قاضی برود به مخزن که کی اسناد دارد. شما برای کمال اسناد جعلی را در برابر پول جور کردین. او قاضی صاحب، من کدام جرم را کردم؟ قاضی برایم گفت که چرا با رادیو آزادی صحبت کردی و ما را در میدیا کشاندی. من گفتم این کار را نمی کردم، ولی شما چرا بالای قباله شرعی من فیصله کردین؟ من اسناد ثبت وزارت مالیه را دارم. تیکت مالیه را تحویل کردیم. ثبت مخزن، ثبت املاک را هم دارم.
مخزن سبتیلارم دی املاک سبتیلارم.
عبدالزای صاحب، شما کدام امکانات در دسترس دارین که این اشخاص کمک بکنین؟
من از قبل هم این مسئله را یادآور شدم و خوب شد که ببرک خان هم این عرض را مطرح کرد. روزانه در دفتر والی صاحب به صدها و حتی هزارها عریضه می آید و در مورد آنها رسیدگی صورت می گیرد و با ارگان های زیربط فرستاده می شود. طوری که برادر ما ببرک ذکر کرد، در عرصه وی هم والی صاحب اجراءات کرده است و موضوع به محکمه محول شده است. همراه آنها قوانین موجود است و آنان به اساس قوانین بالای مشکلات مردم غور بررسی و بالاخره فیصله نهایی می کند. باز هم باید ذکر کنم که محکمه در اجراءات خود به حیث یک ارگان مستقل استقلالیت دارد و ما به اساس قوانین بالای آنها کدام تأثیر گذاری نداریم. بهترین است که هرگاه این برادر در مورد اجراءات محاکم کدام ملاحظه داشته باشد، چرا که موضوعشان فعلا در اسر محکمه است و حالا هم امیدواری من از اینها این است که هر مشکلی که دارن آن را با اسر محکمه که قضیه ایشان در آنجا در جریان است شریک کنند و به انتظار فیصله آنها باشند که چی فیصله می کنند و از این حرف ها تا جایی که معلوم می شود چیزی که مربوط به مقام ولایت می شد اجراءات صورت گرفته و تاثیر ما بالای محاکم نیست و ما در چوکات قوه اجرایه کار می کنیم.
آقای عبدالزای، این افراد در دست قباله شرعی اسناد محکمه و همه موارد را با خود آوردن که ما اونا را از نزدیک دیدیم و ما میخوام میره بپرسم که استفاده از زور و قدرت توسط مقامات دولتی در ولایت شما چگونه است؟ آیا ای دلیل شده میتونه که یک شخص با استفاده از مقام و چوکی خود زمین کسی را غصب کنه؟ این امکانات است و هرگاه این امکانات وجود داشته باشد پس وظیفه شما چی زی زمینه؟
د قانون توران د کتو په دولت کې وظیفه لري او کتو دی وادي وغړه لري یا شاندي
کسانی که در دولت وظیفه دارند و یا افراد عادی هستند در برابر قانون یکسان هستند. هیچ گونه همکاری با کسی که در دولت است و یا در دولت نیست صورت گرفتن نمی تواند. من باز هم این را می گویم که از سوی ما به همه مسائل مطابق به قانون رسیدگی صورت گرفته، اما با هیچ کس خلاف قانون همکاری نشده است. من باز هم این را می خواهم تذکر بدهم که با اینها در قدم نخست همکاری صورت گرفته و فکر می کنم مطالعه کردن دلایل، شواهد و معلوم کردن صحت و عدم صحت آن هم از صلاحیت های محاکم است. هیچ ارگان دیگری نمی تواند که بدون ثبت راجستر در مورد اسنادشان فیصله ای را صادر کند که این درست است یا نادرست است. این جزئیات است که محاکم در مورد آن در پرتو قانون فیصله نهایی را می کند. آرزوی من این است که هرگاه مسائل ببرک خان با محاکم ارتباط داشته باشد با آنها تماس گرفته شود. تا جایی که مربوط ما می شد ببرک هم تایید می کند که ما اجراءات خود را کردیم.
ایجا خانم جانتاب مادر ببرک هم حضور داره و می خواهد در مورد چیز بگوید. بفرمایید خانم جانتاب.
موضوع طوریست که قاضی صاحبان حرف مرا نمی شنوند و بالای پسرانم نام غاصبین زمین را گذاشتند. نام یکیش ببرک و نام دیگرش سید محمد است. اینها ملنگ های خدا هستند. خرچه رفت و برگشته کابل تا جلال آباد را ندارند و این کسی که زمین ما را گرفته مدیر امنیت است، زورمند است و صدای ما را نمی شنود. زمین از من و پسران من است.
خب عبدالزای صاحب، شما این حرف ها رو شنیدید و این را وعده میدید چیزی که مربوط به شما میشه او را در پرتو قانون انجام داده و با این اشخاص کمک خود کردین؟
بیخی تعهد ما این است اینها می توانند مراجعه کنند. در چوکات قوه اجرایه اداراتی که کار می کند در خدمتشان قرار دارد. دفتر والی صاحب باز هم آماده است که مشکلشان را گوش کند و چیزی که مربوط ما می شود انشاءالله در مورد اجرات صورت می گیرد.
اما کمال الدین پیش از این در یکی از برنامه های رادیو آزادی ادعای ببرک و خانوادهش را رد کرده بود. این بود موضوع برنامه امروز که شنیدید. شما هم اگر مشکلی دارید با مادر تماس شده آن را مطرح کنید تا شما را کمک نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های رادیو آزادی، فعلا با سفیر روسیه در افغانستان آقای الکساندر منتسکی گفتگو میکنیم.
در نخست لطفاً درباره میزان سرمایه گذاری روسیه در 13 سال گذشته در افغانستان به شنوندگان رادیو آزادی کم معلومات بدهید.
من میتوانم به شما بگویم که در 10 ماه سال 2014 میلادی گراف تجارت ما در افغانستان به 220 میلیون دلار رسیده است و ما انتظار داریم که این رقم در جریان سال جاری به بیش از 1 میلیارد افزایش یابد. روسیه همچنان همکاری های بشردوستانه را به مردم افغانستان انجام داده است. در سال 2014 میلادی دو بار 75 تن مواد خوراکی و تجهیزات را به نیازمندان در کابل و مزار شریف توزیع کردیم. همچنان می توانم بگویم که اخیراً در تهران فدراسیون روسیه قرارداد به ارزش 2.6 میلیون دلاری را به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل به خاطر حمایت و فراهم آوری خدمات به اطفال افغان در ایران امضا کرد. همچنان ما اسکالرشیپ ها را فراهم کرده ایم. به طور مثال در سال 2014 میلادی 238 افغان برای فراگیری تحصیلات عالی به روسیه انتقال شدند و تا 5-6 سال تحت آموزش قرار خواهند گرفت. همچنان در سال 2014 میلادی ما کار بازسازی بند نغلو را تکمیل کردیم.
قسمی که شما میدانین ماموریت جدید ناتو تحت نام حمایت قاطع در افغانستان آغاز شده و همچنان مسئولیت های امنیتی به طور کلی به دوش نیروهای افغان سپرده شده است. پس از این نقش روسیه در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
2015
ما در گذشته هم با دولت افغانستان همکاری کرده ایم و در آینده در سال 2015 نیز با آن ادامه خواهیم داد. به طور مثال ما یک تعداد اسلحه خفیفه را در سالهای 2010 و 2012 میلادی به افغانستان فراهم کردیم. ما با یک تعداد از شاگردان افغان زمینه تحصیلات عالی را مهیا کرده ایم. همچنان یک تعداد سکالرشیپ ها را به افسران پلیس و اردوی افغان فراهم کردیم. بنابراین همین گونه همکاری ها ادامه خواهد یافت. البته که ما به آموزش نیروهای افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر هم ادامه می دهیم و هم مساله 225 سکالرشیپ را به آنان می دهیم تا آموزش های کوتاه مدت و دراز مدت را فرا گیرند و همچنان 125 افسر پلیس را در روسیه در کورس های دراز مدت که 5 تا 6 سال را در بر می گیرد آموزش می دهیم.
اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر وضعیت افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور ابراز نگرانی کرد. آیا روسیه کدام تعهد به افغانستان در کار مبارزه با تروریسم داره؟
قبلاً رئیس جمهور ما در این باره صحبت کرده است و روسیه آماده به هر گونه همکاری با افغانستان است. ما می خواهیم که افغانستان را مستقل در صلح و عاری از تروریسم و مواد مخدر ببینیم. به همین منظور ما با همکاری نظامی با این کشور متعهد هستیم. من درباره گذشته حرف نمی زنم، اما 63 بال هلیکوپتر MI-70 را به اساس قراردادی که با جانب آمریکا داشتیم در اختیار وزارت داخله افغانستان قرار دادیم که آخرین آن در ماه اکتبر تسلیم داده شد. همچنان ما یک همکاری مشترک با ناتو داشتیم که به اساس آن پرزجات هلیکوپترها را به اختیار آنان قرار دادیم. دیگر این که ما آموزش‌های تکنیکی را به تعداد از سربازان اردو و پلیس افغان فراهم کردیم تا در صورت ضرورت مشکلات تکنیکی این هلیکوپترها را برطرف کنند. بنابراین ما آماده دوام این گونه همکاری‌ها هستیم، اما فعلا ما منتظر ساخت طرح همکاری دو جانبه میان افغانستان و روسیه هستیم که به اساس آن چوکات همکاری‌های نظامی ما با افغانستان روشن می‌شود. امیدوار هستیم که جانب افغانستان در رابطه با درخواست ما در این ارتباط پاسخ مثبت بدهد.
درباره ماموریت 13 ساله ناتو در افغانستان چه نظر دارین؟ آیا کشورهای عضو این سازمان در کار خود موفق بودن؟
این سوال را باید مقامات افغان پاسخ بدهند، چرا که شما شاهد بودید که در 13 سال چه تغییراتی به میان آمده است. اما روسیه به این باور است که متاسفانه مأموریت ناتو به هدف تعیین شده اش نرسیده، چرا که گفته شده بود قوت های ناتو و آمریکا به خاطر شکست دادن تروریسم و افرادگرایان وارد افغانستان شدند. شما میبینید که این هدف به سر نرسیده است. قبلا فعالیت های همین تروریست ها محدود بود، تنها در جنوب و شرق افغانستان، اما حالا میبینیم که فعالیت های تروریست به همه نقاط این کشور گسترش یافته است. در 3 هفته گذشته ما شاهد انفجارها در کابل بودیم. در ماهای نوامبر و دسامبر تعداد زیادی از حمله کنندگان انتحاری به نقاط مختلف در شهر کابل حمله کردند. این به معنای آن است که شما در امن نیستید. در رابطه با مواد مخدر پیشتر اشاره کردم که وضعیت خوبی ندارد. آمریکا و سازمان ملل که ما آن را معمولا همکاران خود خطاب می‌کنیم، چه است کارشان در بخش مبارزه با مواد مخدر؟ هنگامی که آمریکا می تواند کاری در این بخش در کولومبیا بکند، پس چرا نمی تواند که در افغانستان کاری کند تا جلو کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر گرفته شود؟
قسمی که شما هم اشاره داشتین، لطفاً به طور مشخص بگوین که روسیه چه برنامه های برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از طریق افغانستان به او کشور روی دست داره؟
شما به یک مسئله حساس اشاره کردید. قسمی که می دانید متاسفانه که مقدار بزرگی از مواد مخدر در افغانستان کشت و تولید می شود. به اساس سروی اداره مسئول سازمان ملل متحد در سال 2014 میلادی 224 هزار هکتار زمین در افغانستان تریاک و خشخاش کشت شده بود. همچنان میزان تولید با افزایش 7% به 6400 تن رسیده که رقم بزرگ را نشان می دهد. اما ما به این باوریم که اتحاد و فشار دست جمعی کشورها می تواند در مهار این مشکل مؤثر تمام شود. قسمی که پیشتر هم گفتم، ما 225 سکالرشیپ را برای آموزش سربازان افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر به جانب افغانستان فراهم کرده ایم و متعهد به ادامه آن هستیم.
چی فکر میکنین ای کار شما خود تانست جلو کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را بگیره؟
آرزو داریم که چنین شود. من قبلا گفتم که به کار مشترک تمامی کشورها نیاز است، به این معنا که نه تنها روسیه و نیروهای افغان بلکه نیروهای بین المللی که در این کشور هستند نیز باید در این راستا اقدام کنند، چرا که شما این تریاک و مواد مخدر را نه تنها در افغانستان و مسکو میبینید بلکه در پاریس، روم، ایتالیا، جرمنی و دیگر کشورها هم یافت میشود و ما تاکید به همکاری مشترک برای مبارزه با این پدیده داریم.
بود نظر داشته همین مسائل، برخی از کارشناسان افغان میگن که روسیه در تلاش نفوذ در افغانستان است. آیا این حرف حقیقت داره؟
این یک تشویش بیجا است. ما هرگز خواستار نفوذ در کشور شما نبودیم. ما همسایه یکدیگر هستیم و می خواهیم که همسایه های ما در صلح باشند. می خواهیم افغانستان از نگاه اقتصاد خودکفا باشد. قسمی که می دانید اتحاد جماهیر شوروی سابق بیش از 140 پروژه در افغانستان تطبیق کرده و همین پروژه ها کشور شما را بیشتر خودکفا ساخته است. این پروژه ها شامل بندهای برق و تونل سالنگ می باشد.
در همین ارتباط، قبلا مقامات روسی از آمادگی برای بازسازی و تکمیل تمامی پروژه های ناتمام شوروی سابق در افغانستان خبر دادن. این پروژه ها کدام ها هستند و چه زمان کار اونا عملا آغاز خواهد شد؟
پیشتر هم اشاره کردم که ما دوستی مشترک را بین افغانستان و روسیه ایجاد کرده ایم که به اساس آن کار خانه‌سازی را در کابل شروع می کنیم. تونل سالنگ و بند برق سروبی را بازسازی خواهیم کرد. همچنان متعهد به دوباره سازی برخی از مؤسسات افغانستان هستیم، مانند انستیتوت تکنولوژی کابل و همچنان تکنیکام را در کابل و مزار شریف بازسازی خواهیم کرد.
Mazar-i-Sharif in Kabul.
Thank you very much, sir.
Thank you very much.
Hold on together.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
Yeah.
سفر کن مرو ای خدا، هزار سفر کن مرو ای خدا، کجا می روی کجا می روی
جدا یه